اللهم صل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الأطهار، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بمناسبت سؤالی که در آغاز سوره انفال از پیغمبر اکرم درباره انفال شد، اشاره به یک بحث مهم اسلامی و اقتصادی کردم. عرض کردم مسئله انفال در واقع در طریق تعدیل ثروت در جامعه است. بلای بزرگ دنیای امروز و درد بی درمان دنیا مسئله توزیع ناعادلانه ثروت است. عده‌ای از سیری می‌میرند، عده‌ای از گرسنگی. آماری که به دست می‌دهند در هر سال میلیون‌ها انسان از گرسنگی در دنیا می‌میرند. میلیون‌ها کودک بر اثر سوء تغذیه از دنیا می‌روند، در حالی که در اون طرف دنیا در زبال دانهاشون اونقدر قضا می ریزند و نابود می کنند که می تواند گروه های زیادی را سیر کند. در یه طرف دنیا برای سگها و گربه هاشون بیمارستان‌های عریض و طویل است، در طرف دیگر دنیا حداقل درمانگاه رو برای بیمارانشون ندارن. در یک طرف دنیا انواع نوشابه‌های رنگارنگ آماده است، در طرف دیگر آب نوشیدنی، آب آشامیدنی، حتی غیر بهداشتی هم ندارن. در یه طرف دنیا خانه های می سازند هوشمند، مجلل، زیبا، مجهز، هوشمند. صاحب این خانه در خانه رو ببنده بره مملکت خارجی، دزدی به اون خانه بیاد، خود خانه پلیس رو خبر میکنه، هوشمنده. صاحبش رو هم در اون طرف دنیا با خبر میکنه، عکس سارقین رو هم منتقل میکنه. هر حادثه‌ای تو این خانه واقع بشه خود خانه خبر میده با وسایل گران قیمت. اما اونور دنیا هم اشخاصی هستن، یه کلبه، یه کپر، یه آلونه که از حلبی ندارند زندگی کنند. این توزیع ناعادلانه ثروت در دنیای کنونی است. تظاهرات این دولت‌های بزرگ برای تعدیل ثروت می کنند، اما آمار نشان میده برعکس تظاهرات اونها فاصله ها بین فقیر و غنی روز به روز داره بیشتر میشود. چرا چنین است؟ آیا دنیای مادی میتواند این درد رو درمان کنه؟ نه. و همین فاصله طبقاتی سرچشمه بسیاری از جنگ هاست، خونریزی ها، سرقت ها، قتل و غارت ها، منشأ مفاسد فراوان اجتماعیه. دنیا نمیتونه. چرا؟ چون مادیه. اسلام داروی این درد آورده و آن این است، در یک کلمه دیروز اشاره کردم، میگه اقتصاد منهای اخلاق معنی نداره. باید مسائل اقتصادی با مسائل اخلاقی آمیخته شود. تولید آن، توزیع آن، مصرف آن، همه باید بر اساس مسائل اقتصادی، بر اساس مسائل اخلاقی باشه. من نمونه هایی رو در اینجا خدمت شما از دستورات اسلام عرض می کنم. روایت معروفی داریم از خاتم انبیا محمد، صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید العبادتو سبعون جزءا افضلها طلب الحلال. عبادت 70 جزء دارد، قسمت مهمش دنبال روزی حلال رفتن است. آیا دنیای امروز دنبال روزی حلال؟ نه. اسلام میگه هر وسیله ای که زیان بخش برای جامعه است، فیه الفساد، حرام بیعه و شراعه و صنعته، هر وسیله ای که مایه فساد بشه، ساختنش، خریدنش، فروختنش، نگه داشتنش، اجاره دادنش، بخشیدنش، حرامه. تماشا کن در دنیای امروز منبع مهم ثروت فروختن سلاح‌های مرگباره. دنیای امروز نمیتونی رو کنترل کنه، ولی اسلام میگه خرید و فروش این سلاح‌ها حرام، حرامه. تولیدش هم حرامه، نگهداریش هم حرامه. منبع درآمد مهم دیگر مواد مخدره. بسیاری از سیاستمداران مهم دنیا دستشون تو این مواد مخدر هست. خیال نکنید به این سادگی این همه مواد مخدر تولید می شود و از این ور دنیا به اون ور دنیا آسان می برند. چراغ سبزهایی که از سوی متنفذین سیاسی دنیا به قاچاقچیا داده می شه، این برنامه ها رو آسان می کنه. ولی اسلام چی میگه؟ میگه مواد مخدر کشتش، کاشتش، داشتش، برداشتش، خرید و فروشش، توزیعش، همش حرامه. چیزی که نتیجش حرامه در اسلام تمام مقدماتش هم حرام است و گناه. اسلام جلو اینم میگیره. ثروت ها که متراکم می شود به واسطه این معاملات حرامه. اگر این معاملات حرام رو از اقتصاد دنیا حذف کنند، بسیاری از این سرمایه‌داران ثروت‌هاشون از دست خواهند داد. اخلاق میاد ثروت رو تعدیل میکنه. این یک نمونه. نمونه دیگر ما داریم در اسلام، ایجاد بازار سیاه حرامه. بازار سیاه میدونید چیه؟ یه حدیث براتون نقل کنم، قریب به این مضمون است. امام صادق علیه السلام آمدن خدمتش، عرض کردن یا ابن رسول الله، متاعی برده بودم به مصر با یه کاروان، کاروان نزدیکی شهر توقف کرد، از مسافرینی که آمدند از شهر برن بیرون سوال کردند این متاع ما تو بازار خریدارش چطوره؟ گفتن بازار داغه، متاع تو بازار نیست. ما کاروانیان که متاع با خود داشتیم نشستیم با هم توافق کردیم که به قیمت بالا بفروش، بازار سیاه درست کنیم، احدی ارزان نفروش. همه با هم عهد و پیمان بستیم که به قیمت بالا بفروشیم. یا ابن رسول الله چطور است؟ فرمود کار حرامی انجام دادید. مسلمان نباید بازار سیاه ایجاد کنه. نباید حالا که می‌بینید مردم به این متاع نیازمندند دست به دست هم بدهید و قیمت رو چند برابرش کنید. بیچاره است، نیازمنده، به هر قیمت می‌خره. اما تو چرا بازار سیاه ایجاد کنی؟ قسمت مهمی از ثروت‌ها در دنیای امروز برای ایجاد بازار سیاهه. می نویسند که در بعضی از کشورها مقدار زیادی گندم و مواد غذایی و کره و امثال ذالک رو به دریا می ریزند، قیمت هاشون نشکنه. اسلام میگه این کار حرام، حرام اخلاق و آمیخته با مسائل اقتصادی. بسیاری از درآمدها و تراکم ثروتها، فاصله های طبقاتی در دنیای امروز مال همینه. اسلام جلوش گرفته. درمان در دستورات اسلامی. نمونه سوم، احتکار در اسلام حرامه، در دنیای سرمایه‌داری حرام نیست. شما اجناس مورد نیاز مردم رو انبار کن، روز به روز کمیابتر و گرانتر بشود، به قیمت چند برابر بفروش، مجازی. اما اسلام میگه حرام، حرام. مواد مورد نیاز مردم رو در موقع کمبود کسی حق نداره انبار کند و احتکار کند، باعث ضرر زیان جامعه بشه، بعدن به قیمت چند برابر بفروشن. حکومت اسلامی حق داره انبارها رو بشکند و باز کند، اجناس احتکار شده رو به قیمت عادلانه بفروشد. ثروت از چرا متراکم میشه؟ تراکمش از راه احتکاره، از راه بازار سیاهه، از راه وسائل نامشروعه. بی خود این همه انباشته نمیشه در آمریکا و اروپا، این همه ثروت ها. مورد دیگر مسئله رباخاریه. رباخاری حرف اول رو در تمام بانک های دنیا میزنه. رباخار چی میکنه؟ سود خالص میبره. شخصی که وام گرفته به هر قیمت باید بیاد بپردازه، نپردازه وثیقه‌شو برمی‌دارن تملک میکنن. اما کسی که وام گرفته ممکنه سود کنه، ممکنه زیان کند. سود خالص مال وام دهنده ربا خاره، و به همین دلیل بانک های ربا خار دنیا روز به روز سرمایه‌شون افزوده می شود، در حالی که وام گیرندگان بر خاک سیاه نشستند. اسلام جلو این معامله نامشروع رو میگیره. توی رباخار نشستی، اونجا پول تو وام میدی، سود میگیری. چه کار کردی که سود میگیری؟ صنعت داری؟ نه. تجارت؟ نه. دامداری؟ نه. زراعت؟ نه. چی میکنی؟ اونجا نشستی پولو میدی، سودو میگیری. خون مردم بیگناه رو میمکن. این زالو صفتان دنیا. بانک جهانی درست کردن، یه بانک رباخار. ملت‌های جهان سوم همه مدیون این بانک جهانی هستند. گاهی به جای یه دلار 10 دلار باید بدن. این باعث توزیع ناعادلانه ثروت میشه. بی خود ثروت های جا متراکم نمیشه در دنیا. عامل اخلاق، حکم خدا، فرمان ایمان اسلام میاد این منابع نامشروع جلوش میگیره. وقتی گرفت، ثروت خود به خود به صورت عادلانه توزیع می شود. عامل دیگر مسئله رشوه‌خواریه. رشوه‌خواری برنامه فراگیر در دنیا است. به نام پورسانت و امثال آن. رشوه های کلان می گیرن در این معاملات مهم. محموله های کشتی های نفتی، محموله های بزرگ صنعتی، محموله های بزرگ صنایع، سلاح، جابجا که در دنیا میشه، به این آسانی جابجا نمیشه تا این رشوه گیرها و دلالان وسط حق و حساب خودشون نگیرن که اجازه نمیدن. اسلام میگه رشوه خار و رشوه گیر و رشوه دهنده همه در آتش دوزخ. نه رشوه بده، نه رشوه بگیر. جلوی یه مقدار از همین تراکم ثروت ها از این طریق گرفته می شود. عامل دیگر، اسلام میگه معامله غش تقلبی حرامه. الان بسیارند کارخانه هایی در دنیا اجناسشون تولید میکنن، مارک جای دیگر بهش میزنن، میانن در کشور ما و کشورهای دیگر هم میفروشن. اسلام میگه غش تقلب، مارک تقلبی، جنس تقلبی، فروشش، خریدش حرام است. حرام. خب وقتی جلو اینها گرفته بشود، جلو تراکم ثروت گرفته میشه. برادران، خواهران، قدر این اسلام رو بدانید. فقط برنامه آخرت سعادتمندان شما رو تأمین نمی کنه، برنامه دنیاتون هم تأمین می کنه. اگر فاصله طبقاتی باشه دنیا امنیت نخواهد پیدا کرد به یقین. یکی دیگر از عوامل نامشروع جمع ثروت این ماهواره ها و سایت های مختلف و کانال های مفسد و فاسد تلویزیون دنیا است. آماری اخیراً به ما دادن از بعضی از منابع آگاه 17,000 کانال تلویزیونی به وسیله ماهواره ها در اختیار خانواده ها. از این 17,000 تعداد انگوش شمار علمی خبری سالم نیمه سالم بقیه فاسد. مسائلی که گفتنش شرم‌آوره، مسائلی که باعث متلاشی شدن خانواده هاست. درس دزدی، سرقت، فحشا، خودفروشی، همجنس بازی، همه این دروس و این کانال های تلویزیونی دنیا در مقابل درآمدی که از این راه کسب می کنن دارن در دنیا پخش میکنن، دنیا رو به فساد کشیدن. حالا وقتی صحبت ماهواره میشود که این حرام است و ممنوع است، بعضی از گوشه و کنار در بعضی از مطبوعات مینویسن آقا این خلاف آزادیه، ناموستو برباد میده این ماهواره، تمام جوانانتو فاسد میکنه. 17,000 کانال فاسده. خیال میکنید اینا رو که ما میگیم خشک مقدسیه؟ نصف شب که میگذرد جوان مجرد و دختر مجرد در اتاق میبندن، پدر و مادر خوابیدن، باز میکنند و این کانال ها رو میبینند، ببین به کجا میکشه. این همه فساد علت داره. اینجاست که باید پدران و مادران اگر علاقه‌مند به جوانانشون هستند در این مسائل کمی سختگیر باشند. نمونه دیگر از دستورات اسلام بگم، این یه بحث خیلی دامنه‌داری است، کتاب‌ها باید دربارش نوشته بشه. مسئله تعدیل ثروت و مسئله آمیختن اخلاق به مسائل اقتصادی. یه نمونه دیگه از کنم دامنش رو کوتاه کنم. ما آیه داریم، آیه 34 سوره توبه، درباره اندوختن ثروت، ثروت اندوزی سخن میگه. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. ای پیغمبر، اونهایی که درهم و دینار طلا و نقره رو گنجینه می کنن، می اندوزن و انفاق در راه خدا نمی کنن، جامعه در آتش فقر می سوزد، اینا ثروت ها رو اندوختند و گنج درست کردن. بشرهم به عذاب علی، اینا عذاب دردناکی دارن. روز قیامت که می شود این درهم و دینارها در آتش سوزان جهنم سرخ می شود، پیشانی های اونها، پشت و پهلوی اونها رو با آن داغ می کنند. منظور از اندوختن ثروت چیه؟ در تفسیر این آیه میان مفسران بحث بسیار دامنه داره. در روایاتی داره منظور این است که زکاتشو ندن، حقوق واجبه رو ندن. اگر حقوق واجبه رو دادی بقیهشو توی بانک ودیعه گذاشتی و اونجا به حساب جاری و غیر جاری سپردی، مانعی نداره. ولی بعضی از روایات میگه نه، تنها مسئله زکات نیست، بلکه بیش از زکات داره میگه. ما در تفسیر نمونه جمع‌بندی بین روایات کردیم، دقت کنید این جمله رو، گفتیم تا اون زمانی که مردم فقر شدیدی حاکم نشده زکاتو میپردازی و بقیه اموالت آزاد، اما اگر جامعه گرفتار فقر شد حکومت اسلامی میتواند حد معینی برای ثروت تعیین کنه، بگه تا این اندازه معاف، بقیه با تعدیل بشه. تولید کار میخوای بهش بکنی بکن، این جمع ثروت نیست، ایجاد کاره. میخوایی ببخشی ببخش، مراکز خیریه میخوای درست کنی بکن، اندوختن و از گردش خارج کردن و خوشحال بودن که رقم ثروت من این مقدار میلیارد است در اسلام درست نیست. ملاحظه میکنیم اسلام برنامه اقتصادی شفافی دارد و فرمولی برای حل شکاف طبقاتی و برای تعدیل ثروت در دنیا داره. حدیثی نقل کنم عرضم تمام، امام صادق علیه السلام یه نماینده داشت، فرمود میخوام یه پولی بهت بدم بری مضاربه کنی، سودی به دست بیاوری، نیمی برای من نیمی برای تو. 1000 دینار به این نمایندش داد. این آقا هم مال و تجاره خرید و از مدینه رفت مصر. بعد از مدتی برگشت، 2 کیسه مملو و از دینار آورده، عرض کرد یبن رسول الله این 1 کیسه 1000 دینار سرمایه شماست، اون 1000 دینار سوده. امام فرمود وای بر تو، 100% سود گرفتی از مردم، 1000 دینار سرمایه 1000 دینار سود، کیسه اول به من بده سرمایم اونو بردار برو. اسلام میگه سودم عادلانه باشه. الان یه چیزهایی از مواد صنعتی خارجی ها تولید میکنن، شاید کل هزینه 100 دلاره، 1000 دلار و 5000 دلار میفروشن، حساب کتاب نداره. همین از که روز به روز ثروتمندان دنیا گردن کلفت‌تر و ضعفا بیچاره تر میشوند. پناه ببریم به اسلام و قوانین اسلام و بدانیم طبیب دردهای ما قرآن مجید و پیغمبر اکرم و ائمه معصومین هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.